سلام به شما شنونده عزیز. امروز می‌خوایم وارد دنیای کمتر دیده شده اما فوق‌العاده مهم تابلوهای راهنمای طبقات بشیم. شاید چیزی نباشه که هر روز بهش فکر کنید، ولی خب قطعاً بارها ازشون استفاده کردید. منبع اصلی ما برای این بررسی اطلاعاتیه که شرکت رنگین رسانه روی وبسایتش منتشر کرده. یه جور راهنمای جامع برای سفارش این تابلوهاست و البته یه دید کلی هم از قیمت‌های احتمالی تو سال 1404 میده. مأموریت ما اینجا چیه؟ می‌خوایم نکات اصلی و کاربردی این منبع رو بکشیم بیرون و به زبان ساده برای شما باز کنیم. چرا اصلا این تابلوها مهمن؟ چه مدل‌هایی دارن؟ با چه چیزایی ساخته میشن؟ حدوداً چقدر پامون آب می‌خوره؟ و اگه شما خود شما قصد سفارش داشتید، باید به چه نکاتی دقت کنید؟ هدفمون اینه که اطلاعات مفید باشه، نه خسته کننده. فکر کنم همه ما این تجربه رو داشتیم، نه؟ وارد یه ساختمون اداری میشید یا یه مرکز خرید بزرگ، سرتون رو بلند میکنید و اولین چیزی که چشمتون دنبالش میگرده همون تابلوی راهنماست که بفهمید کجا باید برید. من خودم که سابقه گم شدن تو پاساژها رو دارم، اولین کارم پیدا کردن همین تابلوهاست. خب پس بیایم یکم عمیق‌تر بشیم. اولین و خب واضح‌ترین کاربردشون چیه؟ همون نشون دادن مسیر درست.
دقیقاً. کار اصلی همینه.
اما قضیه به همین ساده بیا هم نیست. اطلاعاتی که داریم نشون میده این تابلوها مستقیماً روی رضایت مراجعین تأثیر دارن. تأثیر مثبت.
آها. چطوری؟
خیلی ساده. چون جلوی سردرگمی و اتلاف وقت رو میگیرن. ببینید، هیچ کس دوست نداره توی یه جای ناآشنا گیج بزنه و دور خودش بچرخه.
درسته. حس ناخوشایندیه.
یه فایده مهم دیگه هم داره که توی منبع بهش اشاره شده. بار کاری کارکنان اون ساختمون رو کم میکنه.
چطور؟
خب دیگه لازم نیست هر کارمندی هر چند دقیقه یه بار کارش رو ول کنه به کسی آدرس بده.
بله بله. تمرکزشون بیشتر میشه روی کار اصلیشون.
و یه نکته جالب دیگه که شاید کمتر بهش فکر کردیم، اعتبار اون ساختمون یا سازمانه.
اعتبار یعنی چی؟
یعنی وقتی که سیستم راهنمای خوب و شیک و منظم وجود داره، یه حس حرفه‌ای بودن منتقل میکنه، انگار که به مخاطب و وقتش اهمیت میدن.
دقیقاً، نکته خیلی خوبیه. این فراتر از یه راهنمای صرفاً کاربردیه. من فکر میکنم بعد روانیش هم خیلی مهمه.
بعد روانی؟
بله، ببینید، سردرگمی توی محیط ناآشنا هرچند خفیف اما یه حس استراب ایجاد میکنه. یه تابلوی واضح، خوانا که سریع به شما میگه کجا برید، این حس استراب رو از بین میبره. با آدم حس کنترل و آرامش میده.
جالبه. به این جنبش فکر نکرده بودم.
و اگه یکم کلانتر نگاه کنیم، میبینیم که این سیستم‌های راهنما چطور روی بازدهی کلی اون سازمان یا مجموعه تأثیر میذارن. وقتی مراجعین سریع به مقصد میرسن، کارکنان کمتر درگیر آدرس دادن میشن.
یعنی زمان کمتری هدر میره.
دقیقاً. زمان کمتر، کار روانتر. پس این تابلوها در واقع یه جور ابزار بهینه‌سازی فرایندها توی اون فضا هستن.
خب حالا که متوجه شدیم چقدر مهمتر از چیزی هستن، سوال اینه که دقیقاً کیا و چه جور جاهایی بیشتر به این تابلوها نیاز دارن؟ من به اما یه لیست خیلی خیلی طولانی مثال زده بود.
بله دیدم.
از مجتمع‌های مسکونی، اداری، تجاری، پاساژها، مراکز خرید بگیر تا بیمارستان، درمانگاه، کلینیک، مدرسه، دانشگاه، بانک، سازمان‌های دولتی، حتی کارخونه، مجموعه ورزشی، شهربازی، موزه، نمایشگاه، دفاتر پیشخوان، کارگزاری‌ها، تقریباً همه جا.
درسته، وجه مشترک همه‌شون هم همینه. یا مقصدهای متعددی دارن، یا رفت آمد توشون خیلی زیاده و طبیعتاً نیاز به جهتیابی شفاف وجود داره.
یعنی همه جا یه جور نیاز دارن؟
نه لزوماً. نیازها خیلی میتونه متفاوت باشه. مثلا توی بیمارستان رو در نظر بگیرید. اونجا فقط بحث پیدا کردن بخش ها نیست. وضوح و خونایی تابلو اهمیت حیاتی داره. شاید جون یه نفر در میون باشه. یا افراد همراه بیمار، خب استرس دارن، باید سریع مسیر رو پیدا کنن. استفاده از نمادهای بین المللی، همون پیکتوگرام ها، خیلی مهمه. اون شکلک ها مثلا برای سرویس بهداشتی یا آسانسور.
که همه بفهمن حتی اگه سواد خوندن نداشته باشن یا زبان ندونن.
دقیقا. حالا اینو مقایسه کنید با یه مرکز خرید بزرگ. اونجا شاید هدف بیشتر هدایت مشتری به سمت فروشگاه‌های خاص باشه یا معرفی برندها. حتی جنبه تبلیغاتی هم پیدا می‌کنه گاهی.
یا مثلا یه ساختمون اداری خیلی شیک.
بله، اونجا ممکنه ظاهر تابلو، جنسش، هماهنگیش با دکوراسیون داخلی خیلی خیلی مهم باشه. بحث پرستیژ و برندینگ مطرح میشه.
پس نمیشه یه نسخه واحد برای همه پیچید.
اصلاً و ابداً.
و همین نیازهای مختلف ما رو میرسونه به این سوال که اصلاً چه انواعی از تابلوها وجود داره؟ اینجا دیگه وارد جزئیات جذابتری میشیم. منبع این تابلوها رو از چند دیدگاه مختلف دستبندی کرده. این کمک میکنه گزینه‌ها رو بهتر بشناسیم. اولین دستبندی بر اساس کاربرده.
خب.
مثلا، تابلوی اصلی ورودی. اون تابلوی بزرگیه که معمولاً تو لابی یا دم در میبینیم و یه نمای کلی از طبقات یا بخش‌ها میده.
آها، تابلوی مادر به اصطلاح.
بعد میرسیم به پلاک‌های کوچیک‌تر برای هر واحد. مثلا پلاک در اتاق مدیریت، حسابداری یا شماره اتاق‌ها. اتاق 101.
بله، پلاک‌های واحد.
بعد تابلوهای راهنمای هر طبقه هستن. یعنی وقتی از آسانسور یا پله میای بیرون، یه تابلو هست که میگه تو این طبقه چه بخش‌هایی وجود داره
که بدونی کدوم راه رو بری.
دقیقاً. و بعدش تابلوهای ایمنی. اینا فوق‌العاده مهمن. خروج اضطراری، مسیر پله فرار، جای کپسول آتش نشانی، علائم خوشدار مثل خطر برق گرفتگی
و البته تابلوهای مربوط به آسانسور کنار دکمه‌ها یا داخل کابین.
آره. و یه مدل دیگه هم اون تابلوهای آویز هستن که از سقف آویزونن.
مثل مترو و فرودگاه.
بله، تو جاهای خیلی بزرگ مثل مترو، فرودگاه، بانک‌ها، مراکز خرید بزرگ زیاد دیده میشن چون از دور هم مشخصن.
دسته بندی دوم بر اساس نوع ساختمونه. خب، اداری، درمانی مثل بیمارستان‌ها، مسکونی مثلا مجتمع‌های آپارتمانی بزرگ و حتی فضای باز که خب تابلوهای فضای باز باید خیلی مقاوم‌تر باشن دیگه در مقابل آفتاب و بارون.
بله، جنسشون فرق می‌کنه حتماً. و دسته‌بندی سوم که خیلی روی ظاهر و قیمت و همه چی تأثیر داره بر اساس جنس و متریال سازنده است. لیست موادی که تو منبع اومده بود خیلی جالبه. پلکسیگلاس.
که همون پلاستیک شفاف یا رنگیه، شبیه شیشه.
آره. بعد استیل که خب ظاهر فلزی و شیکی داره. مولتی استایل، اینو من خودم نمیشناختم دقیق.
مولتی استایل یه جور ورق پلاستیکی دولایی است. لایه روش معمولاً یه طرحی داره، مثلا شبیه فلز مات یا براق، طلایی، نقره‌ای. وقتی روش حکاکی لیزری میکنن، لایه زیری که رنگ متفاوتی داره معلوم میشه. برای پلاک‌های کوچیک خیلی استفاده میشه.
آها، چه جالب. بعد آلومینیوم، کمپوزیت.
کمپوزیت همون ورق‌های آلومینیومی با یه لایه پلاستیکی وسطشونه. خیلی مقاومه، مخصوصا برای نمای ساختمون و تابلوهای بیرونی.
MDF که خب میشناسیم، تخت فیبر با روکش، شیشه و حتی ترکیب اینها با هم.
بله، تابلوهای ترکیبی هم خیلی رایجه.
منبع تأکید کرده بود که پلکسیگلاس خیلی محبوبه به خاطر تنوع رنگ زیاد و دوام خوبش.
دقیقاً. پلکسی خیلی انعطاف پذیره. اما انتخاب جنس تابلو ببینید یه تصمیم کاملا استراتژیکه.
استراتژیک یعنی چی؟
یعنی باید چند تا عامل رو با هم بسنجید. اول از همه بودجه چقدره؟ این خیلی تعیین کننده است.
خب بله.
دوم، سبک معماری و دکوراسیون داخلی چیه؟ تابلو نباید وصله ناجور باشه، باید با محیط بخونه.
هماهنگی مهمه.
سوم، تابلو قرار کجا نصب بشه؟ داخل ساختمون یا بیرون؟ در معرض بارون و آفتاب هست یا نه؟
اینم خیلی فرق میکنه پس.
خیلی. مثلا استیل، ظاهرش خیلی لوکس و حرفه‌ایه، مقاوم هم هست. ولی خب اولا گرونتره، دوما اثر انگوش روش خیلی میمونه. تو جاهای پر رفت و آمد شاید نیاز به تمیزکاری مداوم داشته باشه.
آها.
آلومینیوم و کامپوزیت برای فضای بیرون عالیان، زنگ نمیزنن، مقاومن.
MDF چطور؟
MDF ظاهر خوبی داره، تنوع روکش بالایی داره، قیمتش هم مناسب تره. اما؟
اما چی؟
به رطوبت فوق‌العاده حساسه، یعنی اگه آب بهش بخوره یا تو محیط مرطوب باشه باد میکنه و خراب میشه. پس فقط و فقط برای فضای داخلی و خشک مناسبه.
پس پاسایابی خوبه ولی دم در ورودی نه.
دقیقاً. و پلکسیگلاس یه جورایی گزینه همه کار است. هم تنوع رنگ و ته داره، هم نسبتاً مقاومه، هم میشه با لیزر برش‌های خیلی دقیق و پیچیده روش ایجاد کرد.
پس انتخاب جنس فقط بحث فنی نیست.
اصلاً. این بخشی از هویت بصری اون مکانه. یه تابلوی خوش ساخت و با کیفیت از جنس استیل یا شیشه اسکوریت ناخودآگاه یه حس اعتبار و پرستیژ رو منتقل میکنه، در حالی که یه تابلوی ساده تر از جنس MDF یا پلکسی معمولی شاید بیشتر حس کاربردی بودن رو القا کنه.
پس روی برداشت کلی آدما از اونجا تأثیر میذاره.
100%.
خب حالا فرض کنیم شما به این نتیجه رسیدید که واسه ساختمونتون به تابلو نیاز دارید. قبل از اینکه گوشی رو بردارید و زنگ بزنید سفارش بدید، یه سری نکته کلیدی هست منبع روشون خیلی تاکید کرده و واقعا کاربردین. به جای اینکه 10 تا نکته رو پشت هم ردیف کنیم، شاید بهتر باشه توی چند تا دسته اصلی مرورشون کنیم.
موافقم، اینجوری بهتر جا میفته.
دسته اول نکات مربوط به کاربردی بودن و نصب. اول اینکه خب تابلو بعد راحت نصب بشه و اگه لازم شد بشه جابجاش کرد.
آره، ممکنه چیدمان واحد عوض بشه.
دقیقاً. بعضی تابلوها هستن که میشه نوشته‌هاشون رو عوض کرد یا آپدیت کرد. این خیلی خوبه.
ولی خب معمولاً گرون‌ترن این مدل‌ها.
طبیعتاً. اندازه تابلو هم مهمه. باید با فضا تناسب داشته باشه. نه اونقدر بزرگ که تو ذوق بزنه، نه اونقدر کوچیک که اصلاً دیده نشه.
بله. ابعاد باید متناسب با محل نصب باشه. لابی، راهرو، سردر.
دسته دوم، بحث خانایی و وضوح. این شاید خیلی بدیهی به نظر برسه، ولی حیاتیه.
مهمترین اصل شاید.
فونت باید ساده باشه، خوانا باشه، اندازش مناسب باشه، از دور هم خونده بشه. نوشته ها، فلش ها، شماره ها، همه چی باید کاملا واضح باشه.
کنتراست رنگ نوشته با پس زمینه هم خیلی مهمه اینجا.
آها، نکته خوبیه. و استفاده از نمادهای بین المللی، همون پیکتوگرام هایی که گفتید.
بله، برای سرویس بهداشتی، پله، آسانسور، خروج اضطراری، اینا دیگه زبان مشترک جهانی هن.
کیفیت چاپ یا حکاکی هم مهمه دیگه، که بعد از یه مدت پاک نشه یا کم رنگ نشه.
بله، دوامش مهمه.
و دسته سوم، زیبایی، هماهنگی و استاندارد. ظاهر تابلو همونطور که گفتید باید با دکوراسیون کلی ساختمون جور در بیاد. رنگ‌ها، فرم، متریال همه باید هارمونی داشته باشن.
یه جورایی بخشی از طراحی داخلی محسوب میشه.
اگه لازمه مثلا برای تابلوهای ایمنی باید استانداردهای ملی یا بین‌المللی رعایت بشه.
حتماً. بحث ایمنی شوخی بردار نیست.
و یه نکته مهم دیگه که منبع بهش گفته بود طراحی پویا یا داینامیک. منظورش چی بود؟
طراحی پویا یا بهتر بگیم طراحی فراگیر، یعنی طراحی باید جوری باشه که برای همه افراد قابل استفاده باشه، با سنین مختلف، توانایی‌های جسمی متفاوت، مثلا افراد کمبینا یا کسایی که روی ویلچر هستن یا حتی سطح سواد مختلف.
آها، یعنی همه بتونن راحت ازش استفاده کنن و اطلاعات رو بگیرن.
دقیقاً. ارتفاع نصب مناسب، فونت خوانا، استفاده از علائم برجسته یا خط بریل در صورت لزوم، همه اینا جزء طراحی فراگیر محسوب میشه.
این دسته‌بندی خیلی خوب بود. این نکات واقعاً نشون میده که طراحی و نصب تابلو یه کار تخصصیه، الکی نیست.
بله، حتماً همینه. مشورت با طراحان گرافیک، معماران داخلی و شرکت‌های با تجربه تو ساخت تابلو واقعاً میتونه جلوی خیلی از دوباره کاری‌ها و هزینه‌های اضافی رو بگیره. اونها میدونن بهترین جا برای نصب کجاست، که بیشتر دیده بشه، چه اندازه مناسبه، کدوم جنس با توجه به بودجه و کاربرد شما بهتره.
مخصوصا اون نکته طراحی فراگیر که گفتید خیلی کلیدیه.
بله، هدف اینه که هیچ کس به خاطر محدودیت‌های فردیش از دریافت اطلاعات ضروری محروم نشه.
این من رو به این فکر انداخت که چطور میشه مطمئن شد که طرح نهایی واقعا برای همه خوبه؟
سوال خیلی خوبیه. شاید یه راهکار عملی این باشه که قبل از تولید نهایی یه نمونه اولیه یا ماکت ساخته بشه و بعد با چند نفر با ویژگی‌های مختلف، مثلا یه فرد مسن، یه نفر با عینک تاستکانی، یه نفر که قد کوتاه‌تری داره، تست بشه، ازشون بازخورد گرفته بشه.
ایده جالبیه، اینطوری ایراداش در میاد.
بله خیلی کمک کننده است.
کاملا موافقم. و حالا میرسیم به بحث شیرین هزینه ها.
بله، بحث مهمیه برای همه.
طبیعتا قیمت این تابلوهای عدد ثابت نیست و به خیلی چیزا بستگی داره. منبع یه سری قیمتهای تخمینی برای سال 1404 داده که البته باید تاکید کنیم اینا فقط تخمینیه و برای اینکه یه دید کلی داشته باشیم. ممکنه الان فرق کرده باشه.
بله، نوسان قیمت مواد اولیه زیاد متاسفانه.
مثلا گفته شده بود که یه تابلوی راهنمای طبقات با اندازه استاندارد مثلا 120 در 90 سانت ممکنه بین 8.5 تا 10 میلیون تومان هزینه داشته باشه.
خب
یه تابلوی اداری بزرگتر مثلا 120 در 180 سانت قیمتش میتونه بره بالاتر بین حدود 11 تا 15.5 میلیون تومان.
بله، منطقیه.
و تابلوهای لوکستر، مثلا اونایی که استیل خاص دارن یا طراحی خیلی پیچیده‌ای دارن یا نورپردازی دارن،
لایت باکس ها مثلا،
آره، قیمتشون میتونه از حدود 8.5 تا 15.5 میلیون تومان یا حتی خیلی بیشتر هم باشه، بسته به جزئیات.
بله، سقف قیمت برای کارهای خاص خیلی بازه.
عواملی هم که قیمت نهایی رو تعیین میکنن همون چیزایی هستن که قبلا صحبت کردیم، سبک و پیچیدگی طراحی.
جنس متریال حرف اولو میزنه. استیل خیلی گرونتر از پلکسیه، پلکسی گرونتر از MDF معمولا.
ابعاد تابلو هم هست، هرچی بزرگتر متریال بیشتر قیمت بالاتر.
نوع چاپ یا حکاکی هم فرق میکنه. چاپ مستقیم روی متریال با برچسب استیکر یا حکاکی لیزری هزینه هاشون متفاوته.
و اینکه نور داشته باشه یا نه. تابلوهای لایت باکس خب گرونترن.
دقیقاً، این قیمت‌های پایه هستن، ولی باید در نظر داشت که پیچیدگی طرح خیلی موثره. یه طرح ساده با چند تا خط نوشته قطعاً ارزون‌تر از یه طرحیه که پر از لوگو و المان گرافیکی و برش‌های منحنی و خاص باشه.
مقدار دقیق متریالی هم که مصرف میشه مهمه.
بله، مثلا حتی دو تا تابلوی استیل هم اندازه اگه یکی طرحش یه صفحه کامل استیل باشه و اون یکی فقط حروف خالی باشه، میزان ورق استیل مصرفی فرق میکنه، قیمتش هم فرق میکنه.
پس موقع تصمیم گیری باید یه تعادل پیدا کرد.
یه تعادل هوشمندانه بین چیزی که دوست داریم داشته باشیم، مثلا ظاهر خیلی لوکس و طراحی خاص، و چیزی که واقعا نیاز داریم، یعنی خانایی، دوام، کارایی.
و البته چیزی که بودجمون اجازه میده.
دقیقاً، گاهی یه طراحی هوشمندانه و تمیز با یه متریال معمولی تأثیرش خیلی بیشتر از یه تابلوی گرون قیمت ولی شلوغ و نامناسبه.
درسته. من منبع چند تا مثال خاص هم زده بود که نشون میده چطور این نیازها و شرایط مختلف راهکارهای متفاوتی رو میطلبه.
بله، مثالا خوب بودن.
مثلا برای تابلوی راهنمای آسانسور پیشنهاد داده بود که بهتر نور داخلی داشته باشه که همیشه خانا باشه،
مخصوصا تو آسانسورهای قدیمی تر که نور کمتری دارن.
فونتش خیلی واضح باشه. و یه نکته جالب، توصیه کرده بود از رنگ‌هایی مثل آبی کمتر استفاده بشه. چرا؟
خب بعضی تحقیقات نشون داده که رنگ آبی به خصوص در ترکیب با بعضی پس‌زمینه‌ها ممکنه برای بعضی افراد، به ویژه افراد مسن‌تر یا با مشکلات بینایی خاص، خانایی کمتری داشته باشه نسبت به رنگ‌های دیگه مثل مشکی یا سفید با کنتراست بالا. البته یه قانون کلی نیست، ولی خب یه نکته است.
آها، یه ایده خوب دیگه هم استفاده از تابلوهای کوچیک کنار دکمه ها بود که بگه هر دکمه مال کدوم طبقه است.
بله، این خیلی کمک کننده است، به جای اینکه آدم مجبور شه کل لیستو بخونه.
یا برای تابلو راهنمای بیمارستان که گفتیم چقدر حیاتیه، تاکید روی دید خوب از همه زاویه ها بود، خانایی بالا حتی تو نور کم، چون بیمارستان 24 ساعته است.
و استفاده از رنگ ها و نمادهای آرامش بخش و قابل فهم برای همه، حتی افراد مضطرب یا کم سواد.
تو بیمارستان گیج شدن خیلی بده.
اصلا نباید اتفاق بیفته. سیستم راهنما باید بی‌نقص باشه.
تابلوی راهنمای مترو هم مثال جالبی بود. اینجا اولویت اول چی بود؟
دوام. مقاومت در برابر خرابکاری و استهلاک بالا.
چون روزی هزاران نفر از کنارش رد میشن، در معرض ضربه، خط و خش، گرد و خاک، همه چی هست.
دقیقاً. برای همین معمولاً از متریال‌های خیلی مقاوم استفاده می‌کنن، مثل چوب ترموولت
که چوب فراوری شده است و ضد آب و مقاومه.
بله، یا لایت باکس‌های محکم با رویه مقاوم، پلکسی‌های ضخیم یا ورق‌های فلزی مثل آلومینیوم.
قابلیت جابجایی و بروزرسانی هم حتما مهمه تو مترو، چون مسیرها ممکنه عوض شن.
بله، باید طوری طراحی بشه که بشه راحت اطلاعاتش رو تغییر داد.
و یه مقایسه کوتاه ولی مفیدم بین تابلو و بنر انجام داده بود.
خب نتیجه چی بود؟
نتیجه این بود که تابلوها حالا از هر جنسی، پلکسی، فلزی، کامپوزیت، خیلی شیک‌تر، مقاومتر و حرفه‌ای‌ترن، ولی خب گرون‌ترن. بنر در مقابل خیلی ارزونه، ولی هم زود خراب میشه، پاره میشه، چروک میشه.
هم خانایش تو نور کم یا از زاویه کمتره معمولاً.
و ظاهر چندان جذابی هم نداره، مخصوصاً اگه کثیف یا کهنه بشه.
پس برای کار موقتی شاید خوب باشه، ولی برای راهنمای دائمی توی ساختمون انتخاب مناسبی نیست.
دقیقاً. پس برای کار دائمی و با کیفیت تابلو قطعاً انتخاب بهتریه.
این مثال‌ها دقیقاً حرف ما رو تایید می‌کنن. موقعیت و کاربرد همه چیز رو تعیین می‌کنه. کانتکست یا همون زمینه حرف اول رو می‌زنه. نیاز بیمارستان با نیاز مترو فرق داره. نیاز مترو با نیاز یه دفتر وکالت شیک فرق داره.
نمیشه برای همه یه نسخه پیچید.
باید اولویت بندی کرد. آیا اولویت با وضوح مطلقه مثل بیمارستان؟ یا با دوام و ضد خرابکاری بودنه مثل مترو؟ یا با زیبایی و انتقال حس لوکس بودنه مثل یه هتل 5 ستاره؟
جواب این سوال مسیر انتخاب متریال و طراحی رو مشخص میکنه.
کاملا.
خب فکر میکنم به یه جمع‌بندی خوب رسیدیم. چیزی که از این بررسی دستگیرمون شد اینه که این تابلوهای راهنمای طبقات خیلی بیشتر از یه تابلو سادن که فقط مسیر رو نشون بده.
بله، ابزارهای مهمی هستن.
ابزاری برای مدیریت تجربه کاربر توی فضای فیزیکی. استکاک رو کم میکنن، حس بهتری میدن، وقت رو حفظ میکنن.
و حتی روی تصویر و برند اون سازمان یا ساختمون تأثیر میذارن، همونطور که گفتیم.
انتخاب درستشون هم نیازمند یه نگاه دقیق به نیازهای خاص اون فضاست، به ویژگی‌های کاربرانی که اونجا میان با همه تنوعشون.
و البته بودجه‌ای که در اختیار هست.
و همونطور که هم منبع تاکید داشت و هم ما اینجا بهش رسیدیم، کمک گرفتن از متخصص‌ها، طراحان با تجربه، شرکت‌های معتبر تو این زمینه واقعاً میتونه یه سرمایه‌گذاری هوشمندانه باشه.
جلوی خیلی از هزینه‌های بعدی و نارضایتی‌ها رو می‌گیره.
و حالا که داریم بحث رو تموم می‌کنیم، یه سوال شاید برای فکر کردن برای شما شنونده عزیز بمونه.
چه سوالی؟
توی دنیایی که روز به روز بیشتر داریم به مسیریاب‌های دیجیتال روی گوشی‌هامون وابسته میشیم، فکر می‌کنید آینده این تابلوهای راهنمای فیزیکی چی میشه؟
سوال جالبیه.
آیا کم کم حذف میشن و همه چی میره روی موبایل؟
یا نه، شاید هوشمندتر میشن، مثلا تبدیل به نمایشگرهای دیجیتالی میشن که اطلاعات رو لحظه‌ای آپدیت میکنن یا حتی تعاملی میشن؟
یا شاید با تکنولوژی‌های دیگه مثل واقعیت افسوده AR ترکیب میشن، یعنی گوشی رو میگیری جلوی تابلو و اطلاعات بیشتری روی صفحه میبینی.
یا اصلا یه مسیر کاملا متفاوت، شاید برای اینکه توی این دنیای شلوغ دیجیتال هنوز دیده بشن و اهمیت داشته باشن، بیشتر به سمت طراحی‌های هنری و خلاقانه برن، تبدیل بشن به بخشی از زیبایی شناسی محیط، یه اثر هنری کاربردی.
جالبه که ببینیم در سالهای آینده کدوم یکی از این مسیرها پررنگ‌تر میشه، یا شاید ترکیبی از همشون.
آینده جالبی در انتظارشونه.
از اینکه در این کاوش همراه ما بودید خیلی ممنونیم. امیدواریم این اطلاعات براتون مفید بوده باشه و از این به بعد وقتی وارد ساختمونی میشید با دقت بیشتری به این راهنماهای خاموش اما پرکاربرد نگاه کنید و شاید حتی سعی کنید داستان پشت طراحی و انتخاب جنس و فونتشون را حدس بزنید.